أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستی است آب آنجا دود. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دل بردگی است. از محبت دردها صافی شود، و از محبت دردها شافی شود. درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملولی خو کند. کیمیای نو کننده دردهاست، کو ملولی آن طرف که درد خواست. هین مزن تو از ملولی آه سرد، درد جوی و درد جو، درد جوی و درد جوی و درد درد. روز درمان دروغین میگریز، تا شود دردت مصیب و مشک بیز. بحث امروز ما به عون الله تعالی پیرامون مقوله و مسئله درد از دیدگاه حضرت مولانا دور خواهد زد. در جلسات گذشته به ویژه جلسه مقدماتی خوف عرائضی تقدیم داشتم که آن عرائض در نوع خودش قابل تأمل و توجه بود. امروز که بحث درد و دردجویی از دیدگاه حضرت مولانا هست، بدون آن که به آن عرائض تذکری داده باشیم و توجه مجددی را جلب کنیم، به عرض می رسانم که یکی از ابزار، یکی از وسیله ها، و یا اگر درد را یک مقوله بدانیم، یکی از مقوله هایی که نظام فکری و عقیدتی انسان را طراحی میکنه، افشا میکنه، نمودار میسازه، درد انسان هست. هر کسی یک دردی دارد. در بیانات عامیانه بین ما هست فلان کس انسان با دردی هست، یا فلان شخص انسان بی دردی هست، فلانی درد دین دارد، فلان کس درد دانش دارد. این مقوله ها در زبان عامیانه جاری هست، منتها اگر خوب دقت بشه، یکی از وسائلی که می تواند نظام فکری شخص طراحی کنه، افشا کنه، نمودار بسازه و برای دیگران معرفی کنه، دردهای اویه. تا اونجا که میتونیم بگیم تو بگو چه دردی داری تا من بگویم تو چه دینی داری. اگر درد تو درد دارایی فناپذیر سپنجی دنیا هست، دین تو هم همانه. و اگر درد تو دور افتادن از اخلاص و توکل و توحید و تجرید است، دین تو هم از همان مقوله. تو بگو چه دردی داری تا من بگویم تو چی دینی داری، چی عقیده‌ای داری. یکی دردش دموکراسیه، خب دینش هم دموکراسیه. نظام فکریش متناسب با چیزی هست که دموکرات‌های امروز دنیا یا دیروز دنیا طراحیش کردن. یکی از این هم جلوتر میره. در گذشته سوسیالیسم مود بود. در دوره‌ای که ما جوان و نوجوان بودیم، درد عده زیادی کمونیسم بود و سوسیالیسم بود. نظام فکریشان هم نظام سوسیالیستی بود، نظام عقیدتیشان همان نظام سوسیالیستی بود و به همین ترتیب. به هر حال یکی از زمینه‌ها و ابزاری که میتونه بسیار به راحتی و روشنی نظام عقیدتی انسان را طراحی کنه و افشا کنه، دردهای اویه. یکی از وسایل و ابزاری که میتونه نظام آرمانی انسانها را طراحی کنه و به نمایش بگذاره، باز هم دردهای اویه. دقت کنین، یک بیتی، دو سه بیت از یک غزل بیدل برای شما میخوانم. متوجه میشین که آرمانهای بیدل چی بوده. راحت نظام آرمانی بیدل مشخص میشه. ایرگاهی خواندم، منتها نه از این دیدگاه که نظام واره آرمانی مورد توجه قرار بدیم، بلکه از دیدگاه های دیگر. ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا. چقدر با قدرت حکم صادر میکنه. ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا. تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا به چمن درا. چقدر ما به سیر گلگشت ها، به تفرجگاه ها، به جاهای گل و گیاه زیاد هست میریم. برای چی میریم؟ برای این که از گل و گیاه بهره ببریم، روانمان فربه بشود، جانمان نشاط پیدا کند. او هم از چی؟ از گل و گیاه و سبزه و آب و درخت و کوه و دره و دشت. متوجه این نیستیم که آنی که خودش چیزی ندارد به دیگری داده نمیتواند. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ رضا بیدل داد میزند، تشر میزنه. در واقع ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا. تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا به چمن درا. پی نافه‌های رمیده بو، مپسند خجلت جستجو، به هوای حلقه زلف او گره خور و به ختن درا. ز حریم خلوت کبریا همه وقت میرسد این ندا، که به محفل ادب وفا ز در بیرون نشدن درا. ز حریم محفل کبریا همه وقت میرسد این ندا، که به محفل ادب وفا ز در بیرون نشدن درا. دقت کنید، نظامواره آرمانی بیدل مشخصه. کل نظام عقیدتیش رو افشا میکنه همین سه چهار بیت. چی دردی دارد؟ ماها برای دیدن گل و گیاه بارها در سال بیرون میشیم، سری به این تفرجگاه، با آن تفرجگاه، به این میله جا، با آن گل و باغ و باغچه، اما برای سر زدن به خود چند بار بیرون میشیم در سالی که از خود خبری بگیریم، به دیدار زیبایی ها و والایی های خودمان برویم. سال چند بار میریم؟ کنار نهر دلمان بشینیم، به سایه سار جانمان توقف کنیم، از اینها لحظاتی کیف بگیریم و لذت ببریم، زیبایی های نایافته خودمان را بیابیم و از دیدارشان لذت ببریم. اگر کم و کم بودی دارد که دارد، تکمیلش کنیم. داد بیدل، درد بیدل همیه. تو که به دیدار خودت هیچ وقت نمیروی، تو که به تفرجگاه های ملکوتی و ربوبی جانت هیچ وقت نمیروی، ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمندرا. چیه؟ چهار تا برگ، چهار تا چوبه، چی داره اینا؟ چهار تا برگ رنگینه. تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا به چمندرا. این دردش درد ماهایه، درد نابخردی های مایه، درد از خود گریزی های مایه، درد آرمان گریزی های مایه، درد اصالت گریزی های مایه، که از همه اینها می گریزیم، از خود می گریزیم، با خود قهریم. حاضر نیستیم سال یک دو بارم آشتی کنیم، به دیدار زیبایی های والای وجودی خودمان بریم. به هر حال میبینیم که دو سه تا بیت بیشتر نیست، هم نظام عقیدتی بیدل رو افشا میکنه و معین میکنه، به خصوص در او بیتی که عرض کردیم، ده حریم محفل کبریا همه وقت میرسد این ندا، که به محفل ادب وفا زدر بیرون نشدن. اونجا که رفتی دیگه بر نگرده، چون به توحید رسیدی باز به کثرت بر مگرد، به شرک بر مگرد، چون به بیرنگی رسیدی به رنگ بر مگرد، چون مجرد شدی به تکاسف بر مگرد. به هر حال نکته دیگری هم هست، یکی از زمینه‌ها و مواردی که با قدرت و روشنی نظامواره رفتاری انسان ارائه میکنه و آینوار میتابانه دردهای اویه، میخواییم خلق و خوی یک انسان رو بفهمیم، میخواییم سیره رفتاریش رو درک کنیم، ببینیم چه دردی داره. دردش نمایانگر سیره رفتاری خلق و خوی عملی اوست، نظامواره رفتاریش رو ارائه میکنه در هر مرتبه‌ای که باشه. و از همه مهمتر، درد انسان هویت او را معرفی میکنه. یکی هویتش ربانیه، الوهیه، فوق فرشتگان و ملکوته. از کجا میفهمیم؟ از روی دردش. خواهد آمد، مسائل خواهد آمد. یکی هویتش ملکوتیه، از عالم ناسوت و از دنیای غریزه و حیوانیت فاصله گرفته. ارادهش، تفکرش، نگاهش، دیدش، نظام فکری و عقیدتیش به هیچ وجه تحت سلطه و سوق‌های طبیعی نیست. شکم او را به راه نمی اندازد. خواستهای غریزی و حیوانی او را پویا نمی سازد، بلکه همه ای خواستها تحت نظارت عقلش انجام میشه. اگر میخورد میداند که چرا میخورد، چه اندازه باید بخورد، چه چیزی بخورد. میخورد تا چه بشود میداند. میخوری تا عقل بشه بخور، میخوری که شهوت بشه بازم بخوره یا نخوره بهتره. گاه قضا حکم صلاحی کشنده را می کند که هویت انسان را می کشه، روح انسانی او را می کشه، جان ربانی او را می کشه و ترورش می کنه. کی؟ وقتی که قضا در جهت عقلانیت نباشه، در جهت حیوانیت به کار بره. اساره و نتیجه قضا جنبه های حیوانی پویا بسازه. در واقع اینجا ما یک وسیله قتالهی را به دست حیوانیت و نفس اماره میدیم تا او جان الوهی نابود کنه و ترور کنه. این خوبه ای دادن؟ انسان هایی که جنبه ملکوتیشان قوی هست میخورند، ولی میدانند چرا میخورند و برای چی میخورند و چه میخورند و چه اندازه میخورند. میپوشند به همین نحو. سایر نیازهای غریزی خودشان را اشباع میکنند، اما آگاهانه و تحت نظارت عقل. اینها هم هویت دارند، منتها هویت ملکوتی دارند. و یک عده زیادی مثل بنده که هستند، اینها هویت ناسوتی دارند. جنبه حیوانیشان بر جنبه انسانی و ملکوتیشان میچربه. قسمت لاهوتی که خبری نیست. اینها میخورند نمیدانند چرا، میپوشند نمیدانند چرا، میکنند، میروند، میآیند، جنگ میکنند، صلح میکنند، اما هیچ معنایی نداره. موضع میگیرند، معنایی نداره. از موضع کناره میگیرند، معنایی نداره. به هر حال خود دردهای انسان این هویت را معین میسازه. شما اگر دیوان مولانا رو بردارین یک دوتا غزل بخونین، متوجه میشین که این روح سراینده این غزلها روحیست ناسوتی، یعنی جنبه حیوانی داره، ملکوتی است یعنی از این مرحله گذشته و یا لاهوتی است، همینطور از سایر اعاظم و بزرگان. به هر حال درد انسان هست که هویت او را مشخص می کند، شخصیت او را معین می کند. ما در یکی دو هفته گذشته پیرامون خوف مقدماتی داشتیم. آنچه در رابطه با ترس‌های انسان گفتیم، در رابطه با خوف و ترس‌های انسان، در رابطه با درد قابل تطبیقه و صادقه، و آنچه در رابطه با دردها گفتیم باز در رابطه با زمینه خوف و ترس‌ها صادقه و قابل تطبیق هست. دوباره اینا رو خلط نمی کنیم و یادآوری هم نمی کنیم. نکته ای که مقدمتاً باید به عرض برسانم این هست که با قدر چشم پوشی، یعنی با قدر تساهل و تسامح، میتونیم بپذیریم که پس از پیامبران الهی و جانشینان واقعی و برحق پیامبران، از اول از آدم تا خاتم، پس از این دسته انسان‌ها از نظر داشتن درد انسانی شعرا در سطح بالاتری قرار دارند. یعنی پس از پیامبران و جانشینان بین سایر انسان‌ها ما کساری نداریم که به اندازه شعرا، البته هر شاعری رماز نمیگیم، شعرای متعهد، شعرای معنیگرای، شعرای با معرفت، درد انسانی و درد الهی داشته باشند. اینها در صدر 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 قرار دارند. میدانیم که مولانا که بحثمان پیرامون اون هست، قبل از آنی که مثنوی را بسراید، که میتوانیم مثنوی را دردنامه مولانا بگوییم، کل نظام فکری، کل نظام اعتقادی، کل نظام رفتاری مولانا در مثنوی آینوار میتابه و بروز داره و ظهور داره. منتها قبل از اینکه مثنوی را بسراید، به دلیل اینکه با شمس روبرو شده بود و یک برخورد کاملا عاشقانه داشت، یک برخورد کاملا فراخردمندانه داشت، شیداوار داشت، عاشقانه داشت، غزلیاتی داره و در غزلیات خودش هیچ وقت تخلصی از خود نیاورده، اسم خانوادگی خودش رو نیاورده. دلیلش هم روشنه، هر جا که به مقطع غزل رسیده یا شمس الدین گفته یا شمس گفته، ولذا دیوانش به نام دیوان شمس معروفه، در حالی که اینا خود مولانا سروده، شمس شاعر نبوده. آنجا کارش مستانه است، بی خدانه است. یک مورد ذکر میکنم، کتاب رو هم برای شما نشان خواهم داد. یک صلواتی بفرستین. یکی دو بار دیگه هم قصت برای دوستان عرض کردم، در همان دوره‌ای که مولانا قلندرانه و درویشانه میزید و شاعرانه زندگی میکند، روزی از خانقاه بیرون میشن و از مدرس رو به طرف جایی میرن با چند تا از شاگردا به این طرف خیابان که اینها هستن، میرن به اون طرف خیابان پیاده رو مقابل، یک دهاتی، یک صحرایی این پلنگ شکار کرده و پوست پلنگ را کنده به شانهش انداخته آورده بفروشه. مثل اینجی که توافا گرداننده های بنده های خدا داد میزنن های بادنجان رومی، یکی داد میزنه کدو شلغم، او هم داد میزد پوست پلنگ، منتها به ترکی صدا میکرد، باز به خصوص به لهجه دهاتی و صحرایی ترکی صدا میکرد، پوست پلنگ صدا میکرد تلکو، پوست پلنگ میفروشم تلکو، داد میزد هر دو قدم یک داد میزد تلکو تلکو. یکی از شاگردان دوید کنار مولانا گفت حضرت مولانا ای بابا چی میگه؟ مولانا که غرق در عوالم خودش بود گفت چه کسی را میگه؟ گفت نگاه کنید بشنوید چی میگوید. مولانا شنید که میگه تلکو، گفت نمیدانی چی میگوید؟ گفت نه. گفت عجبا، بشنو ببین چی میگوید. دوباره شنید، بازو گفت میگه تلکو، گفت نه میگه دلکو. شروع کرد به بین خیابان به سماع، سماع عاشقانه، به رقص عاشقانه. پایین میشد میگفت تلکو دلکو، بالا میشد میگفت دلکو. دیدین که جهر، ذکر جهر میکنن، ذکر بلند که میگن، هو پایین میایه، هو بالا میره. این پایین میرفت میگفت دلکو، بالا میرفت میگفت دلکو. مغازه‌دارام آمدن، حلقه بسته شد، مردم صحن بازار معطل شد. چیکار شده؟ هیچی. حضرت خداوندگار بلخ آمده داد میزند که دل کو، دل، دل کو. چند دفعه رفتیم به دنبال دل؟ میخوای چی بخری؟ ساعت؟ برای چی؟ دل امایه، کو دلید؟ میخوایم برای فرزند و موتوری بخرم، چرا؟ دلم مایه. خب کو دلت؟ دل کو؟ دل رو پیدا کن، بعد جانت رو به پایش بگذار، جانت رو به پایش بگذار. به هر حال دیوان شمس مولانا، خوب دقت کنن دوستان، از کس دیگه بازی رو نمیشنوین. دیوان شمس، تمام غزلیات شمس مولانا در دوره سرود که در مرحله قلب بود، این یکی از مجلداتشه. هرچی در این قطع و کوچکتر از این و بزرگتر از این چاپ شده کامل نیست. مجلدات دیوان شمس در کل 10 جلده. مست دل بوده، مست حق بوده، مست عشق بوده، مست پاکی بوده، دیوانه اخلاص بوده، دیوانه دلدادگی بوده، دیوانه دلبردگی بوده، عشق متحرک بوده، درد پویا و متحرک بوده. وقت نیست، وگرنه چند تا غزلی از کلیات شمس برای شما میخواندم تا میدیدین درد مولانا چیه، درد حافظ چیه، درد بیدل چیه، درد صائب چیه. اینها با چه نظام فرهنگی، با چه نظام اعتقادی، با چه نظام آرمانی هماهنگ بودند که چنین جانهای بیتابی داشتند. لذا داد میزنه، جلوتر خواندم خدمت حضرات عزیز، در داروی کهن را نو کند. نگرششه. هر کجا دردی دوا آنجا رود. غیر از یه آدم به خانه که دردی نباشه دوا وجود داره؟ اگر دردسر بودیم قرصی برای دردسر وجود داره. اگر درد، خوب دقت کنین، اگر درد دل داشتیم دوای دل اونجا می رود. اگر عشق و زخم کاری عشق قلب من را جریحه دار کرده بود دارو اونجا می رود. اگه داغ اخلاص و قرب الهی در دل داشتیم دارو اونجا می رود. این دردها مربوط به همی سردرد و پادرد و کمردرد و سرماخوردگی نیست، دردهای اصلی اینهایه. هر کجا دردی دوا آنجا رود. تا فرزند بنده عاشق دختر همسایه نشه و گریه و ناله نکنه و بدقلقی نکنه و ناراحتی در خانه ایجاد نکنه، بنده به فکرش میفته؟ این عمومیه، کمی خصوصی تر. اگر درد تحصیلات عالی جان فرزندم را بیتاب نساخته باشه، به این فکر میفتم که ایر به بهترین دانشگاه دنیا روانه کنم یا به بهترین مدرسه عالی دنیا؟ اگر بی ارزه باشه، شلخته باشه، به فکر درس نباشه، بنده به فکر مدرسه و دانشگاه خواهم افتاد؟ نه بابا، ای ارزه نداره، درس نمیخونه. درد است که فکر دارو و حقیقت دارو ایجاد میکنه، و چون دارو ایجاد شد حقیقتی که درد برایش پیدا شده و جولان کرده متجلی میشه، متبارز میشه، پدیدار میشه. این بچه عالم میشود، معلم خوب خودش رو پیدا میکند، دانشکده خوب خودش رو مییابد، با آن علمی که باید مجهز بشود مجهز میشود. پس درد است، منتها نحوه درد باید بشناسیم. هر کجا دردی دوا آنجا رود. مثال میاره حضرت مولانا، هر کجا پستی است آب آنجا رود. افتادگی آموز اگر تشنه فیضی، که از آب بدور است زمینی که بلند است. آب راها کنیم به کدام طرف میره؟ به طرف بلندی یا به طرف سرازیری؟ تا درد نباشه، درد یک خالی، خوب دقت کنن دوستا، درد یک خالیگاه را ایجاد کرده و انسان وقتی این توهیگاه را میبیند ناراحت میشود، دغدغه پیدا میکند، تنش پیدا میکند، به تنش میافتد، میخواهد آن خالیگاه را پر کند. احساس میکنه هنرش کمه، توکلش کمه، در جان خودش یک خالیگاه میابه که او جا مربوط به توکل بوده اما الان خالیه، باید پر بشه. در جان خودش یک خالیگاه میابه که او مربوط به لجاء و رجاء بوده اما نه از لجا خبریه و نه از رجا. این به تنش میفته تا ایر پر کنه. زمین همانطوریه، زمین باطن ما هم وقتی به کمبود و توهیگاه و توهی و خالی و پستی محکوم شد به فکر پر کردن میفتیم. هر کجا پستی است آب آنجا دود. درد آمد بهتر از ملک جهان. چرا؟ درد آمد بهتر از ملک جهان. تا وقتی دغدغه دانشگاه خوب عالم ندارم هیچ وقت نمیگم ای خدا یک کاری بکن، یک وسیله بساز که من خدا به او دانشگاه برسانم. ساعتی کم بود دارم، میخوایم امشب به عروسی نواس عمه خود برم، لباسی کم بود دارم، بعد لباس وجود نداره، میگم ای خدا. اگه لباس میبود میگفتم ای خدا، اگر ساعت میبود میگفتم ای خدا، اگر دانش میبود میگفتم ای خدا. میبینین چیه؟ اگر پادشاهی میبود میگفتم خدا مر پادشاه بساز. درد آمد بهتر از ملک جهان، کمبود بهتر از داشتنیه، جز در زمینه های ربانی، جز در زمینه های ربانی، جز در زمینه های ربانی. آنچه از جنس فناپذیر است، خوب دقت کنن جوانها، آنچه از جنس دنیا هست و فناپذیر است و مقطعی هست، به درد این چند سال میخوره، به درد چند سال بعد نمیخوره، به درد این شهر میخوره، به درد شهر دیگر نمیخوره، به درد این مملکت میخوره، به درد مملکت دیگه نمیخوره. آنچه فناپذیر است و مقطعی است، نداشتنش نعمته، داشتنش نقمته. بذار راحت مولانا عقیده خودشو بیان میکنه. درد آمد بهتر از ملک جهان، چرا؟ تا بخوانی مر خدا را در نهان. آنچه باعث میشه آدم به خدا نزدیک بشه بده یا خوبه؟ اگر انسان چیزی باشد، وجود داشته باشد، چیزی انسان را باعث شود که به خدا نزدیک شود، بده یا خوبه؟ خیلی خوب، درده دیگه. پس این کمبودها بهتر از داشتنی ها، نداشتنی ها افضل است از داشتنی ها، منتها جاهایی که باز داشتنی ها افضله، اونجا اخلاصه جان. چرا اخلاص اخلاص میگن؟ برای که جان انسان را از داشتنی های مسخره مادون هویت انسانی آزاد میکنه، خلاص میکنه از هوس های حیوانی، خلاص میکنه از آرزوهای حیوانی، خلاص میکنه. به رزی میگن اخلاص. روح انسان خلاصه میسازه، چون انسان موجودی توحیدی و یگانه، روحش را هم یگانه میسازه، خواستش را هم یگانه میسازه، آرزوهایش را هم به یکی بدل میکنه. داره و نداره یک آرزو داره، چیه؟ رسیدن به حضرت معبود. نمیگیم از وسایل استفاده نمیکنه. چرا با متصور میشی؟ برای اینکه خسته نشوم. میخوای خسته نشوی که چیکار بشه؟ که راحت بتوانم ذکر او را بگویم. اگر خسته شدم به فکر بدن میافتم، از یاد او غافل میشوم. متوجه شدین؟ نمیگیم از موتر استفاده نمیکنه، از تیاره استفاده نمیکنه، معنا داره استفادهش. چرا به تیاره سوار میشی؟ به ماشین سوار نمیشی بری به کابل؟ برای اینکه تیاره راحت ترم میبرد. خب با ماشین اگر بری، اگر رفتم خسته میشوم و خستگی بر من فشار میاره، چون یک بعد وجودم بعد ناسوتی هست، متوجه جسمم میشوم. حیفه که متوجه جسم خودم بشوم، به همین میزان از توجه از حق دور میمانم. دوستو از تیاره استفاده میکنم. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، مسجدامو پره، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. آیا بازارام هم از مسجد ما که پر از اخلاص، بازارام هم پر از اخلاص از راستی، یعنی پر از دروغ و فریب و خیانت و خدعه و قش، چطوریه؟ مسجدها که الحمدلله پره، بازارا چی؟ آی مسلمانی که روز پنج وقت تطهیر باطنی میکنی، چرا دهانت اقدر آلودهه؟ چرا دستت اقدر آلودهه؟ چرا چشمت اقدر آلودهه؟ چرا گوشت اقدر آلودهه؟ چرا زبانت اقدر آلودهه؟ چرا دروغ میشنوی؟ و این ساغر مقدس گوشر با موجودات ملوثی آلوده میسازی؟ چرا؟ چرا دهان را آلوده میسازی با گفتن دروغ و غیبت؟ چرا دست را آلوده میسازی؟ چشم را آلوده میسازی؟ دلت را آلوده میسازی؟ برای اینه که ما به مسجد که میریم خودمان را میخوانیم، نه خدای را. سر نمازم مشغول خود ما هستیم، مشغول کارهای انجام نشده هستیم، به فکر زمینه هایی که بعداً باید روش کار بکنیم هستیم. درد قرب ما را به مسجد نبرده تا تطهیرمان کنه، از دوری تطهیرمان کنه، از بعد از حق تطهیرمان کنه و به قرب به حق آرایشمان بکنه. نه، با بیدردی میریم، عادت شده، مثل که میخوریم عادت شده، مثل که غیبت میکنیم عادت شده، مثل که قش میزنیم عادت شده، مثل که دروغ میگیم عادت شده. او هم میریم چهار تا کلمه لاغ میزنیم. یک دوستی داشتیم، داستان شنیدنیه، به گور سفید شما صلواتی بفرستیم. بعضی از عزیزان اینجا اونان میشناسن، از نواده های میر صاحب کازرگاه. یکی دیگه از دوستا، خب چون با ما از صنف 89 آشنا بود، یکی دیگه از دوستا ما دید که استاد به نماز خیلی همینجور با متنتن و با تنتن و با آرامش نماز خوان. ای آمد هم کنارش، وقتی که به قعده آخری نشست، آمد دست خود همیت گرفت به طرفش همیتون نگاه میکرد. من نزدیکم او بنده خدا خنده گرفت توی سر نماز. بعد که سلام داد این خنده گرفت، گفت چیه؟ گفت به خدا شما سک پرسی عجب خوب نمازهای میخونی. گفت گفت دهن خوب بفهم، نمیفهمید که خیلی شوخه. گفت چی بگم؟ بگم مثل مخره و غنا. همین تک استاده میشه میگه از هم که شروع کرد که الله اکبر، بم یک نفس حمد و قلو الله میخونه، رکوع معلوم نمیره، سجده معلوم نیبا، دوباره رو میخزه یا میتکرد خودش. حالا من شوخیر میکنم داشته باشی. گفت همین تک استاده میشه تموم، هیچی معلوم، به یک نفس هر چهار چهار میخونیم. ما هم حالا شاید به یک نفس نخونیم. واقعا نماز ما بیروحه و به قول حضرت مولانا بیدرده. خواندن بیدرد از افسردگی است. ما افسرده ایم. از چی؟ از خدا افسرده ایم. ما به حیات حیوانی بیداریم، به حیات ربانی افسرده و خواب. حیات حیوانی ما با نشاطه، حیات ربانی ما افسرده. حیات حیوانی ما شادابه، حیات الهی ما افسرده، خشک، پژمرده، بی‌آب. لذا سر نمازم که استاده ایم، خب از جنس چیز تقرب بخش در ما وجود نداره. چیکار باید بکنه؟ ما میخواییم مثلا کیچیری بسازیم، بریم یک کمی ترپچه بخریم، یک دو تا کلم بخریم، یک کمی هم اسفناج بخریم، دو تا زردک، چهار قاشم خیار بندازیم، کیچیری میشه؟ ما میخواییم به حق نزدیک بشیم. چی چیزی نزدیک کننده داریم؟ ما میخواییم جان ما تطهیر بشه. چه چیز تطهیر کننده ای داریم؟ هیچ. و از همه مهمتر این که نسبت به زمینه های ارزشی، نسبت به زمینه های ربانی، واقعا دلهای ما مرده، افسرده، بی‌نشاط، خشک، از شادابی به دور، از نشاط به دور، از سرور به دور. نماز برای ما یک تکلیفه، ولذا برای بعضی از، البته بعضی رو بگیم اینجا بهتره، بعضی از اخوندای جاهل از طرف میپرسن ببخشین بچه شما به حد تکلیف رسیده؟ عجب، نماز تکلیفه؟ ها دیگه باری مجبوریم بباریم. آقا تکلیف اینجا از ماده کلفه، نه از ماده کلفت. این دوتا فرق میکنه. اینجا مایه شرافت، مایه عزت، مایه طهارت، مایه والایی، مایه قربه. اینجا همش نشاط سبوکیه، نه سنگینی، نه خرفتی. به هر حال متاسفانه ما زنده نیستیم، ما مردگانی زنده نماییم. چون آنی که به حق زنده نباشد، آنی که به عشق حق زنده نباشد، آنی که به دین حق زنده نباشد، آنی که به شریعت حق زنده نباشد، آنی که به کتاب حق زنده نباشد، آنی که به دستور حق زنده نباشد، مرده است، متعفن، حیوانی است متعفن که داره میگرده. خواندنی بی درد از افسردگی است، ولی معکوسش هم هست، خواندن با درد از دل بردگی است. آنی که وقت نماز سر سجاده ایستاده، حمد خدا را که به جای میاره، وقتی میرسد به این آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمیدانه به کجای، اصلا نمیداند که به کجای. و بعدش متن نماز را ارائه میکنه، اهدنا الصراط المستقیم. حقیقت نماز همینه، روح نماز همینه، جان نماز همینه که در صراط باشی. اگه در صراط نبودی، میخوایی در سجده باش، میخوایی در رقص، فرق نمیکنه. این دیگه دلش رفته، دلش بردن. انسانی که دلش بردن، او با خود نیه، نمیفهمه. شنیدین بعد از جنگ، کدام جنگ بود که تیر خوردود به پای حضرت امیر؟ آمدن جراحان که تیره بکشن نتانستن، آمدن پیش پیامبر که چکار کنی؟ این تیر خیلی عمیق فرو رفته و کشیده هم نمیشه. تا میخواییم، خوب دقت کنین چی میگم، تا میخواییم تیره بکشیم از پایش، علی که در خیبر رو برداشته جیغ میکشه از درد، نمیگذاره که تیره بکشیم. چکار کنیم؟ پیامبر گفت بگذارین به نماز که استاد، وقتی به سجده رفت تیره را از پایش بیرون کنه. چون او وقتی که سر به سجده میگذاره و میگوید سبحان ربی الاعلا و به حمده، اگر بدنش را قطعه قطعه کنیم نمیفهمه. همین کار کردن. وقتی که به سجده رفت تیره را از پایش کشیدن، پانسمانش کردن، سر از سجده برداشت، نفهمید. نماز که سلام داد، متوجه شد که وقتی تیر به پایش بوده کج می نشسته. الان چطوره که راست می نشینه متوجه شد که بله تیر راست پاش کشیده. بعد از سلام نماز به هر حال خواندن با درد این توریه. حال ما نمیگیم که علی بشیم، حداقل خبر نشده. ما نمیگیم اینها بشیم، ما میگیم مایه ننگ اینها نباشیم. ولی خارجی ها داخل مملکت ما و شما میبینن میگن پیروان و علی و عمر همین های هم همین ها الان میشه همون هم یک مال نبودن. همین دروغگو ها، همین قشت زن ها، همین حراف ها، همین بلوف زن ها، معلوم میشه نه علی یک مردی بودن یا عمر. حداقل مایه شرمساری اینا نباشین. خواندن با درد از دل بردگی است. بگذاریم، مسائل خیلی کوبنده بود برای خیلی از عزیزان، فشار روانی تولید کرد. بنده را ببخشید کمی همیدور مثلا بی خودانه یک دو پیاله بیشترک خورده بودم امروز. نمی فهمیدون چی بگم و چی نگم. به هر حال میگذاریم به روز آینده انشالله. درد جوی و رها نکنید. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیا محمد صلوات.